Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Bahs-i zabane Kur'an ro در خدمت شما هستیم، جلسه 51. در چند جلسه اخیر در باب زبان قوم سخن میگفتیم. عرض شد که یکی از رویکردها در باب زبان دین، زبان قرآن زبان قوم است. گفته شده که قرآن به زبان قوم سخن گفته و نتیجه‌ای که از اون گرفتن این هست که پس به درد سایر دوران‌ها نمیخوره، بلکه 99% آموزهای قرآن چون زبان قومه ذاتی قرآن تلقی ذاتی اسلام تلقی نمیشه و اینها مانع رسیدن به اسلام ناب هستند. تقسیم به ذاتی و عرضی در حقیقت تقسیم به اسلام ناب و غیر ناب، چون ایشون عرضیات رو مانع رسیدن به ذاتیات میدانند، یعنی مانع رسیدن به اسلام ناب. ما میتونیم اسلام ذاتی را اسلام ناب تلقی کنیم. طبق این دیدگاه 99% قرآن ما را از اسلام ناب دور میکنند به جایی که نزدیک کنند. پاسخهای متعددی را عرض کردیم. البته اینم عرض شد که زبان قوم به یک معنا قابل قبوله و اونم این که ما باید در فهم قرآن تاریخ صدر اسلام را هم مطالعه کنیم و توجه به شرایط نزول به دقت داشته باشیم. ولی نتیجه‌ای که آقای دکتر سروش می‌گیرن برای این کار که لازمش کنار زدن قرآن هست، این نتیجه قابل پذیرش نیست. اشکالات متعدد نقضی و حلی برش وارد هست که جلسه گذشته اشاره شد و یکی از اشکالات مهم این بود که ایشون خلط کرده میان شرایط جدایی ناپذیر تحقق یک نظریه و بیان یک حکم یا شرایط جدایی پذیر. شرایط جدایی ناپذیر اختصاصی به دین نداره. حکمی که ایشون بیان کرده ناظر به شرایط جدایی ناپذیره، مثل شرایط زمانی مکانی. این شرایط چون انسان موجود زمانی و مکانی است، هر کاری انجام بده در شرایط زمانی و مکانی خاصیه، بلازه این امر سبب محدودیت اون نظریه نخواهد شد. اون چه که سبب محدودیت میشه اینه که ما ببینیم اگر حکمی بیان شده، این حکم ناظر به یک حقیقت ثابتی در جهان یا ناظر به یک حقیقت یک امر متغیری هست. اگر قرائن عقلی یا نقلی متصل یا منفصل به ما نشون بدن که شرایط متغیر سبب شده، خب در شرایط خاص ناظر هست به شرایط به امور متغیر، در نتیجه اون حکم در شرایط دیگه جاری نخواهد بود. تغییر یک حکم گاهی میتونه به خاطر تغییر موضوع باشه. اگر موضوعی که در حکم بیان شده متحول بشه، تغییر پیدا بکنه در دوران دیگری، خود به خود حکم هم تغییر پیدا خواهد کرد. این در صورتی که ثابت بشه اون موضوع تغییر پیدا کرده، این با مطالعه نوع این موضوع در اون زمان با دورانهای دیگه ما میتوانیم بهش دست پیدا بکنیم. بنابراین اون چه مهم است این که ببینیم حکم یا نظریه ناظر به یک حقیقت ثابتی در جهان مطلب رو مطرح کردن یا ناظر به امور متغیر است. انسان یه سری حالات متغیر داره، یه سری حالات ثابت داره. ما یه ابعاد ثابت داریم، یه ابعاد متغیر داریم. ابعاد ثابتمون، ابعاد متغیر معمولاً ابزارهایی است که ما برای رسیدن به هدف از اونها استفاده میکنیم. ابزارها در دوره‌های مختلف میتونه متفاوت باشه، ولی ابعاد وجودی انسان مثل بعد مادی، بعد روحانی، ویژگی های هر یک از اینها صفات ویژگی های ثابتی هستند و اینجوری نیستش که در یک دوران انسان بدن داشته باشه در یک دوران دیگه بدن نداشته باشه، یا یک دوران روح داشته باشه یک دوران روح نداشته باشه. انسان تا این دنیا هست هم بدن داره هم روح داره و هر کدام هم قواعد خاص خودشون رو دارن. به این ترتیب اون چه باید ما بهش توجه بکنیم، ببینیم که اون متعلق حکم یک امر ثابت است یا متغیر. اگر امر متغیر است با تغییر دوران حکم تغییر پیدا میکنه، اگر متعلقش یک امر ناظر به یک امر ثابت است با تغییر دوران تغییر پیدا نمیکنه. خب این خلاصه اشکالاتی بود که در جلسه قبل بیان شد. یکی هم اشکال خلط انگیزه و انگیخته بود که در جلسه گذشته بیان شد. یکی دیگه از اشکالاتی که مطرح میشه و آیه سروش هم روش تاکید داره، میگه که قرآن یکی از عواملی که ذاتی قرآن نیست اینه که زبان قرآن زبانش عربیه و فرهنگش هم فرهنگ عربیه و چون این گونه هست لذا ما برای مطالبی که در قالب زبان عربی و قالب فرهنگ عربی بیان شده به درد دورانهای دیگه نمیخوره و اینها ذاتی اسلام نیست. پاسخ این است که این رو ما میپذیریم که ما برای فهم قرآن باید هم به زبان عربی مراجعه کنیم، هم به فرهنگ قوم عرب رو بشناسیم و به همین خاطر اصلا یکی از رسالت‌های مجتهد اینه که به قواعد زبان عربی آشنا باشه، با قواعد زبان عربی، با قواعدی که در اصول فقه در علم رجال ارائه میشه، توجه به شرایط زمان و مکان صدور حکم، توجه به شأن نزول و فرهنگ مخاطب، همه اینها باید مورد توجه باشه، همه اینا درست. ولی این که بگیم لازمه اینها اینه که دیگه به درد دورانهای بعد نمیخوره، این نتیجه غلطه. اینجوری نیستش که فرهنگ و زبان مانع انتقال سخن و پیام به سایر فرهنگ ها و زبان ها باشه، بلکه انسان توانایی هم سخن گفتن با فرهنگ های مختلف رو داره و هم توانایی فهم فرهنگ‌های مختلف و اشتراکاتشون رو و اختلافاتشون رو داره. به همین خاطر شما می‌بینید که جوامع و فرهنگ‌های مختلف با اینی که با هم مختلف فرهنگ متفاوته ولی مشترکاتی هم دارن. اگر گوینده‌ای به مشترکات توجه بکنه می‌تونه سخنانی رو مطرح بکنه که ناظر به همه فرهنگ‌ها باشه و برای همه به درد بخوره. اینجوری نیستش که چون من چیزی رو به فرهنگ با توجه به فرهنگ عرب بیان کردن به درد جای دیگه نمیخوره. ارزش هایی که در اون فرهنگ بوده در فرهنگ دیگه هم میتونه باشه. ضد ارزش هایی که در اونجا هست میتونه در جای دیگه هم ضد ارزش باشه. اینجوری نیستش که ارزش ها ارزش های فرافرهنگی نداشته باشیم. ما ارزش های فرافرهنگی بسیار داریم. هر فرهنگی به همین خاطر ما میتونیم با یه فرهنگ مبارزه کنیم، فرهنگ رو تغییر بدیم و به فرهنگ مطلوب دست پیدا بکنیم. این که ما بین فرهنگ ها از فرهنگ مطلوب سخن میگیم به خاطر همینه که میتوان فرهنگ رو تغییر داد و سمت فرهنگ مطلوب حرکت کرد و قرآن ارائه دهنده فرهنگ مطلوبه و در مقام تغییر فرهنگ فعلی جامعه جاهلیت اون زمان و سایر جوامع به سمت فرهنگ صحیح اسلامی هست و فرهنگ صحیح اسلامی مؤلفه های قابل فهم و هضمی برای همه جوامع داره. ولی اگر گوینده‌ای به عناصر مشترک فرهنگی توجه بکنه میتونه با همه آدمیان سخن بگه، سخنش میتونه برای همه قابل هضم باشه. واژگان زبانی هم همین گونه است. واژگان زبان خاص اینها معمولا قابل ترجمه است به زبانهای دیگه، واژه‌های فرهنگی و زبانی، ولی از ما میتوانیم با جهانیان سخن بگیم. اگر ما نتوانیم آموزه های فراقومی، فرانژادی، فرافرهنگی مطرح کنیم، یعنی فرا فرهنگ خاص مطرح کنیم، لازمش نیستش که ما به طور کلی نتوانیم هیچ دیالوگی، هیچ گفتگوی میان دو نفر ایجاد بکنیم، نتوانیم اصلا از حقایق عالم سخنی ثابتی بگیم. این که ما میتونیم حقایق عالم رو توصیف کنیم، توصیف انسان که اختصاص به فرهنگ غرب و شرق نداره. انسان یک واقعیتیه، یه ابعاد وجودی داره، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های الهی، امور واقعی و ثابتی هستن. این امور ارتباط با امور واقعی دارن و امور ثابتی هستن و اختصاص به جامعه عربی نداره. قرآن از ارزش‌های الهی سخن میگه. همه جهان ارزش‌های الهی رو میتونن درک بکنن و بهش پایبند باشن. هنجارها و قواعد عملی که میتونه ما رو به این ارزش‌ها برسانه برای همه فرهنگ قابل فهمه. ولذا امروز مطالبی رو که اسلام مطرح میکنه فرهنگ‌های مختلف رو به خود جذب کرده. بنابراین اینجور نیستش که چون که قرآن به زبان عربی و با فرهنگ عرب بیان و ناظر به فرهنگ عربی مطالبی رو بیان کرده محتواش محدود به همون دوران باشه و به درد سایر دوران‌ها و سایر جوامع نخوره. نخیر، قرآن ارزش‌های رو که مطرح کرده این ارزش‌ها قابل انطباق بر فرهنگ‌های مشترک است. البته این هم مانعی نیست که ما در اجتهاد توجه به قواعد استنباط داشته باشیم، شرایط نزول رو در نظر بگیریم، اما توجه به شرایط نزول یک امره، اما نتیجه گرفتن محدودیت این امر برای قرآن و غیر قابل استفاده بودنش برای سایر دوران‌ها و غیر لازم العمل بودنش برای سایرین قابل پذیرش نیست. این که ما عرض کردیم قرآن برای فرهنگ‌های مختلف مطالب قابل فهم داره، نمونه‌های زیادی داره. قرآن مباحثی که در باب انسان شناسی، هستی شناسی، جهان شناسی، سوالات بنیادینی که انسان باش سر و کار داره مطرح میکنه، اینها همه جا مطرحه و برای همه جا ارزشمنده. قرآن برای توجه به عظمت خداوند در آفرینش، برای حرکت توحیدی، برای مشخصات جهان بینی الهی مطالبی مطرح میکنه. در باب تاریخ اقوام گذشته، شیوه برخورد پیامبران، الگوهایی رو به جهانیان عرضه میکنه. اینکه اینها چگونه عمل بکنن، چگونه عمل میکردن، چگونه شما میتونید از اینها الگو بگیرید. توجه به نقش عبادت در زندگی، تربیت عقلی انسان، ارزش تعقل در مسیر خداوند، تقویت ارزش‌های اخلاقی، راه‌های مبارزه با نفس، راه‌های گسترش عدالت در جامعه، مبارزه با طاغوتیان، امر به معروف نهی از منکر، تربیت نفس، تربیت فرزند، همه و همه آموزه‌هایی که ناظر بیان کرده، آموزه‌های عبادی، آموزه‌های معنوی، آموزه‌های اجتماعی، اموریه که برای همه دوران‌ها ارزشمنده و انسان در هر دورانی بخواهد هدایت بشه نیازمند، در هر دورانی بخواهد هدایت شود نیازمند به عمل به این آموزه هست. لذا اینها اختصاص به قوم عرب نداره، اختصاص به فرهنگ عرب نداره. نمیشه بگیم اینها ذاتی دین نیست، چون که انسان قرآن با ناظر به فرهنگ عرب سخن گفته مطالبش برای سایر دوران ها ارزشمند نیست. این دقیقا مستلزم عدم توجه به مؤلفه های مشترک میان فرهنگ های مختلف هست. لازمه این همین استش که اصلا ما تسلیم یک فرهنگ بشیم. اگه ما میگیم باید فرهنگ رو تغییر بدیم، به فرهنگ اصیل الهی اسلامی نزدیک بشیم، اخلاق رو در جامعه گسترش بدیم، یعنی چی؟ یعنی در فرهنگ رو تأثیر بگذاریم، یعنی یک فرهنگی رو ما ارائه بدیم درست، یک فرهنگی که همه انسان‌ها رو بتونه هدایت کنه و سعی کنیم این فرهنگ رو هم جهانی کنیم، یعنی بقیه رو به این فرهنگ مطلوب نزدیک کنیم. این معنیش این است که می توانیم ما یک فرهنگ، یک مطلبی رو در باب فرهنگ مطرح کنیم که برای همه قابل فهم باشه و بر سایر فرهنگ‌ها تفوق داشته باشه، ارزش‌های الهی، انسانی و اخلاقی درش برجسته باشه و از فرهنگ جاهلیت و فرهنگ زورمداری و فرهنگ حیوانیت فاصله بگیره. نکته دیگه این استش که بسیار از آموزه‌های قرآن قابل تبیین عقلی و ارشاد به حکم عقله. خب اینا مطالب عقلی که در اسلام مطرح شده، عقل که زمان و مکان نمی‌شناسه، فرهنگ خاص نمی‌شناسه، ابزار مشترکی برای همه انسان‌ها. همه ما با تکیه بر عقل و نیازهای عقلی میتونیم رشد پیدا بکنیم. آموزه‌های قرآن بسیارش قابل تبیین عقلی و ارشاد به حکم عقل. ولی زمان میگیم آموزه‌های قرآن بخشش آموزه‌های ارشادی هستن و اون آموزه‌های مولوی هم متکی و متصل به همون آموزه‌های واقعی هستن. یعنی اگرچه بایدها و نبایدهای رو قرآن مطرح میکنه، ولی اینا متکی بر یک سری مصالح، بر یک سری مصالح و مفاسد واقعی هستن در این عالم. مرز اونام سلیقه‌ای و بدون پایه و اساس نیستن، بلکه اونها هم با واقعیت به گونه‌ای مرتبطن. بنابراین قرآن در مقام ارائه یک انسانشناسی ویژه‌ای است که به نیازهای عالیه فطری و معنوی انسان توجه میکنه، راه‌های دستیابی به کمالات رو بهش نشون میده و کمکش میکنه با یک بیان دلپذیر و ارائه راهکار کمک میکنه به این که فطرت توحیدی خودش شکوفا بکنه. این امر هم اختصاص به انسان خاصی، اختصاص به قوم خاصی نداره. همه انسان ها نیازمند به این هستن. هر کس در هر دورانی بخواهد خود رو تعالی ببخشه میتونه از این آموزه بهره ببره، بلکه ملزم است اگر به فکر کمال است از این مسیر طی طریق کند. لذا اینها همه نقضی هستند بر دیدگاه آقای دکتر سروش که میگه فرهنگ که آمد دیگه اونو محدود میکنه به دوران خاص و بیارزش میکنه نسبت به سایر دوران ها. بنابراین در مجموع باید بگیم که خداوند اومده به کمک وحی، اون چرا که عقل نمیتونه به تنهایی به دست بیاره، کمکش کرده، آموزه هایی رو براش عرضه کرده تا در عرصه های مختلف زندگی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و اقتصادی در مسیر درست حرکت بکنه و به تعالی معنوی خودش و جامعه رو برسانه. و این هم اختصاص به قوم خاصی نداره، همه جا میتونن از این پیام بهره ببرن. نکته بعدی این استش که حالا این که قرآن اومده برای این که ایشون گفته مطالبی که در قرآن آمده اگر فلان جنگ اتفاق نمی افتاد بیان نمی شد، اگر فلان صلح نبود بیان نمی شد، اگر اون دوستی ها دشمنی ها نبود عرضه نمی شد، اگر فلان ازدواج و طلاق روی نمی داد آیه نازل نمی شد، اگر رویداد فلان رویداد سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی وجود نداشت این آیات نازل نمی شد، پاسخش این استش که اینها نه تنها سبب محدودیت دین به اون عرصه نمیشه، بلکه اینها سبب میشه دین یک دین جامعی بشه. یعنی در واقع دین اسلام آموزه های قرآن آموزه هایی استش که برای همه شرایط مطالبی رو مطرح کرده، هم برای زمان جنگ، برای زمان صلح، برای دوران ازدواج، طلاق، دوستی، دشمنی، حوادث مختلف، شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، برای همه اینها قابل کاربرد خواهد بود. بیان احکام در عرصه های مختلف زندگی در این شرایط مختلف سبب جامعیت بخشیدن به دین شده، نه سبب محدود کردنش به اون دوران خاص. لذا این حوادث در طول تاریخ اینها تکرار میشه، شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حاصل میشه و ما میتوانیم از این آموزه ها برای این شرایط مختلف بهره ببریم. این که آقای سروش میگم که 99% آیات قرآن عرضی هست و به ندرت ام مطلب تازه‌ای رو پیدا میکنیم، همش تأیید احکام جاری میان قوم عربه، این قابل قبول نیست. بخاطر این که اگر احکام اسلام اینقدر مطابق شرایط جاهلیت بود دلیلی وجود نداشت که با حضرت اینقدر مقابله بکنن، با او بجنگن، جلو رشد اسلام رو بگیرن. این که اسلام این مقابله هایی که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشد در دوران خودش و اصحابش به خاطر احکام اسلام بود، به خاطر دیدگاهی که به مردم میداد. اون دیدگاه و احکام با دوران جاهلیت و فرهنگ اون دوران قابل جمع نبود و لذا باش مقابله میکردند. و از طرف چون با فطرت انسان ها که مشترک میان همه انسان هاست نزدیک بود، مردم جوانان و بسیاری از مستضعفین و اقشار زیادی بهش گرایش پیدا کردن و جذب اون شدن. بله یه سری آموزه هاش هم مشترک با ادیان دیگه است، اما اشتراک با ادیان دیگه دلیل این نمیشه که اون آموزه ها آموزه های غلط هست. اسلام اومده ادیان تحریف شده قبلی موارد قابل قبولش رو پذیرفته و موارد نقصش رو تکمیل کرده، برای ازم میگیم این دین کامل هست. بنابراین این که دین اسلام آمده به خاطر این استش که نقص ادیان قبلی رو برطرف کنه، برای ازم از این آموزه ها هم استفاده کرده، برای ازم مشترکاتی هم با اونها داره. وجود اشتراک میان آموزه های اسلام و سایر ادیان الهی دلیل برای نمیشه که آموزه جدید این دین نداره، بلکه این مکمل نقص‌های ادیان قبلی است. بنابراین اون چه که گفته شده از طرف ایشون که اون چه در این کتاب آمده 99% ذاتی اسلام نیست، این قابل قبول نیست، نه دلیل‌هاش تمامه و نه نتایجش قابل قبوله، پاسخ‌های نقضی و حلی متعددی نسبت بهش قابل عرض است که بیان شد مقداری از اونها در طول این چند جلسه. تا اینجا ما زبان قوم رو بیان کردیم. بنابراین زبان قوم به این معنا که امثال دکتر سروش مطرح میکنن قابل پذیرش در مورد قرآن نیست. نمیتوانیم بگیم زبان قوم به این معنا. بله، به یک معنا زبان قوم هست که به هر حال توجه به عرب اون زمان داشته، زبان عربیه، با فرهنگ عربی پیوند داره، ولذا ما هم در فهم اونها باید به اون فرهنگ توجه کنیم و در تعمیمش به سایر دورانها و شرایط و در فهم مراد آیات دقیقا توجه به شرایط نزول و نوع مخاطبینش در اون زمان داشته باشیم. و این بحثیه که در استنباط احکام، در بحث علم حدیث و اصول فقه به اینها توجه میشه و قواعد مفصلی مطرح شده و دقت‌های گسترده‌ای هم توسط علما صورت پذیرفته. نظریه دیگری که در باب زبان قرآن مطرح، زبان عرفی هست. آیا میتونیم بگیم زبان قرآن زبان عرفی است یا خیر؟ یعنی گفته میشه که زبان قرآن، بنابر معنی زبان عرفی بودن قرآن، منظور نیستش که زبان قرآن همون زبان تفاهم و تخاطب عرف جامعه است، عرف عقلا، راه دیگری جز همون زبان تفاهم و تخاطب عرف عقلا را در پیش نگرفته. این یک دیدگاهی که در باب زبان قرآن مطرح شده، زبان قرآن زبان تفاهم و تخاطب عرف عقلا است. این دو صورت به دو صورت قابل بیانه. یه صورتش اینه که بگیم زبان قرآن، وقتی میگیم زبان عرفیه، یعنی به همون زبان عوامانه و توده مردم بیان شده. ولذا این لازمه، این سخن اینه که بگیم دیگه مثلا درش تشبیه و تمثیل و کنایه و اینها نباشه. این روی کرد قابل قبول نیست. نمیتونیم بگیم زبانش زبان محاوره عامیانه است و لذا و غالبا ساده، خالی از ابهام و پرهیز از بکارگیری روش های مختلف گفتاریه. زبان عرفی به این معنا قابل پذیرش نیست. ولی زبان عرفی به این معنا که عرف، همون گونه که عقلا، عرف عقلا در زبان خودشون از روش های مختلف برای انتقال پیام خودشون استفاده میکنن، از تمثیل، تشبیه، کنایه، رمز، استعاره، قرآن هم از این روش ها استفاده کرده. اگر زبان عرفی رو به این معنا بگیریم که شامل بکارگیری انواع روش های عقلایی میشه در انتقال پیام، این قابل پذیرش هست و درسته. بنابراین مراد از زبان عرفی زبان محاوره عامیانه نمیتونه باشه که بگیم همش دقیقا در ساده بیان کرده، هیچ گونه درش تمثیل و تشبیه و کنایه و اینها نیامده. نخیر، این قابل قبول نیست، بخاطر اینکه قرآن هم شامل معانی ظاهری هست، هم شامل معانی باطنی هست. قرآن بطونی داره، تعبیراتی داره که به ظاهر تناقض آمیزن، مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب این ظاهرش تناقض آمیزه، چطور میتونیم ما در فهم محاوره عامیانه این رو بپذیریم؟ عرف عادی که اینها رو نمیفهمه، لذا درش دقت‌هایی وجود داره. پس زبان عرفی به این معنا که خالی از هر گونه کنایه و استعاره و دقت هاست قابل قبول نیست. اما اگر مراد از زبان عرفی این باشه که همون گونه که عرف و عقلا و نویسندگان با روش های مختلف هنری و ادبی سعی میکنن خواننده رو متاثر کنن و پیام خودشون رو منتقل کنن، قرآن هم از همه روش های استفاده کرده در سطح بالاتری، این سخن قابل قبوله و میتوانیم زبان قرآن رو به این معنا زبان عرف بنامیم. البته اگر باز کسی در اینجا اشکال مطرح بکنه که آیا این عرف از فرهنگ خودش متأثر شده یا نه، این پاسخش همون بحثیه که مطرح کردیم و عرض شد در پاسخ به دکتر سروشون چه که در اونجا مطرح کردیم، پاسخ این سخن هم ارائه میشه. اینکه این عرف ویژگی های فرهنگی را چقدر در خودش جا میده و آیا این مانع پذیرش پیام قرآن برای نسل های بعدی میشه یا نه، این همون اشکالیه که همسان ایشون مطرح کردن و پاسخش رو ترک کردیم. بنابراین زبان قرآن زبان عرف به یک معنا قابل قبول هست و یک معنا قابل پذیرش نیست. انشاءالله که خداوند به ما توفیق فهم صحیح کتاب الهی و پایبندی عملی تا آخرین لحظه حیات رو به همه ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.